شمع را باید از این خانه بیرون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. میبینید طوری راحت و روان شعر میگوید که آدم فکر میکند که نثر است، یعنی فکر میکنیم سعدی با ما حرف میزند. و این است رمز اعجاز کلام سعدی که هم شاعرانه است و هم بسیار روان و نزدیک به طبیعت گفتار در زبان فارسی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای. که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می‌خواندیم آمده بود. و البته این تنها نیست، بلکه شعرهای زیادی از سعدی در صنف‌های متعدد و مختلف مکتب در کتاب‌های درسی تدریس می‌شد و به نوعی می‌تونیم بگیم که یکی از متون اصلی در نصاب درسی فعلی افغانستان هست. و البته در نظام قدیم آموزشی ما، یعنی در نظام سنتی آموزش مکتب خانه‌ای در افغانستان، حتی آثار سعدی جایگاه پررنگ‌تری داشت، به گونه ای که متن اصلی آموزش زبان فارسی بود. یعنی معمولا یک متعلم نظام مکتب خانه‌ای قدیم ما در اول 5 کتاب می‌خواند که 5 تا منظومه کوچک بود به اسم 5 کتاب، و بعد از 5 کتاب گلستان میخواند و بوستان میخواند و بعد از دیوان حافظ میخواند. و به این ترتیب گلستان و بوستان رو میتونیم جزو منابع اولیه آموزشی زبان فارسی در افغانستان، در ایران و در بسیاری از نقاط دیگر این قلمرو زبانی بدانیم. رمز این قضیه چی است؟ شاید رمز این باشه که به واقع به اسلوب ترین و به هنجارترین نسخه زبان فارسی در متون کهن ما در آثار سعدی دیده میشه. یعنی کتاب سعدی، نظم و نثر سعدی رو میتونیم ما متن اساس و هنجار زبان فارسی بدانیم. و طبیعتاً در یک متن آموزشی بهتر است که به همون متن اساس و هنجار مراجعه بشه، به سالمترین و فصیح‌ترین نمونه های یک نظم و نثر. و این چیزی هست که در کتاب های سعدی در بوستان، در گلستان و در غزلیات او هست. و به همین اعتبار همواره در همه جایی که بحث آموزش زبان فارسی وجود داشته، آثار سعدی جزو اولین متون آموزشی بوده. من سخن خودم رو ختم بکنم با چند بیت از یکی از شعرهای دیگر سعدی که اتفاقا او هم در کتاب درسی افغانستان در صنف 11 تدریس می شد و نمیدونم که فعلا هم هست یا نه. و او مخمسی بود که مرحوم شهریار بر شعر سعدی ساخته بود. ای که از پرتو حسن آینه لطف خدای، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عدنا بستن از آن به که ببندی و نبایی.
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. عتنا بستن از آن به که ببندی و نپایی. بستن از آن به که ببندی و نپایی. کنندم که چرا دل به تو دادم، دوستانه بکنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی.
اما در پایان سخن باید به این اشاره کنیم که سعدی در عین این که شاعری تواناست، معلم اخلاق هم هست. بسیاری از آموزه‌های اخلاقی که مورد نیاز هر شخصی هست در آثار او و بخصوص در گلستان و بوستان بیان شده و از این جهت هم در شعر فارسی بی‌نظیر است. با پایان برنامه قند پارسی این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
کشتنشم مچی آجد بود از بی مرقیبان، کشتنشم مچی آجد بود از بی مرقیبان. پرتوی روی تو گویم که تو در خانه مالی.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله قبل از مرگ
بریم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان کودکی های من، قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
آه با بیادر تو را میگم چی میکنی؟ میخوایی از دوکان من دزدی کنی؟ آه
چی؟ چرا تو اومد میزنی برادر؟
تو اومد؟ نه اینا را در دستت گرفتی، میخوای ببری با خودت دیگه. درست فهمیدم دیگه؟
دستم گرفتم که بیارم پیش خود پیزشو بتم. نه
دراغ نگو، میخواست اینا را ببری. من که میدانم تو دزدستی، بر دزدی هم آمدی، اما جای بدی آمدی. ما گوش شما است فهمیدی؟ بان
هاولا دیگه اعصابم خراب میکنی.
اعصابت خراب شوه که شوه، وقتی بردم در آمدیت پولیت باد میفهمی. خب دست دزدستی
خودت هستی که بدانت بفهم.
خوب است که من خودم در این دزدی تو را دیدم. درست وقتی که میخواستی بگروزی؟
گفت دانت بفنگنه که یک دندانت سالم در دانت نمیمانم. توهم داری، توهم داری روانی.
من توهم دارم؟
بله تو توهم داری.
تو دزدستی، من هوش شما هست. باید میرفتی دکان یک آدم هوشپرک بر دزدی. فامیده نه پیش من
گپ دانو تو بوم اگنه که دندان سالم برات نمیمونم.
عجب، هم دزدی میکنی هم تعدید میکنی. تو دزدستی دزد.
باز گفت دزد، این حالا
نشانه بدار. من نشان، ایلا که یه خانم ایلا این که گفتن
نشانه بدار.
دیوانه دزدستی. ولی که بانو
بیشتر کسایی که محمود میشناختن میدانستن او آدم بدبینی است. محمود همیشه فکر میکرد دیگرا پلان دارن او را آزار بدن. نگاهش نسبت به همه چیز منفی بود. به همین خاطر محمود یکسره در حال دعوا کردن بود. این مسئله او را تبدیل به یک آدم عصبی کرده بود.
محمود چی شده؟ چرا روی تقس می شده؟ گه بزن محمود.
خواه دیگه غال مغال نکو. یخ داریم در خانه یا نی؟
بله داریم.
خب به جای پرسان کنه از من برو یخ بیار. بانم روی چشم تو از این بدتر نشده.
جنگ کدی؟
جنگ کدیم. برو دیگه یخت بیار.
تو باز دست تو محمود چرا این کارا را اعلان می کنی؟ من بیخی از دست تو مانده شدیم دیگه. هر روز میای خانه امرا یک نفر جنگ کدی. یک جای کبوت است.
میخواست دکان من دزدی کنه. چی میکردم؟ سعیلش میکردم، میماندم هرچی دلش خواست ببره.
تو بدبین هستی محمود، خودت هم میدانی.
من بدبین هستم نادی؟
بله.
تو زن ساده هستی، هر کس براحتی میتونه تو رو فریب بته.
من خو خانه هستم، چرا کسی بخوای من رو فریب بته؟
مثلا همین خارخوندت، هر دفعه میای خانه تو رو فریب داده میره.
میفهمی چی میگی محمود؟
بله.
ها؟
بله، میای میشینه شروع میکنه به گپ زدن، بعد که فریب داد میگه اوه چی کالای مقبولی، چی پتنوس خوب خریدی. تو هم که ساده میگی، بیا از تو عزیزم، از تو.
محمود
راست میگم دیگه، هر کس از تو سوء استفاده میکنه نادیا.
لا اله الا الله. تو باز دست تو، کسی از من سوء استفاده کرده نمیتونه. تو یه قسمی فکر میکنی، تو بدبین هستی.
من از من گفتن بود از تو سوء استفاده میکنن، تو رو بازی میتن.
خب بفرمایین بگین که من چی کنم؟ ارتباط خودم با همه آدم ها قطع کنم خوب است؟ خوش میشی؟
خور خوندید که 100% قطع کو.
من میرم یخ بیارم.
یک ساعت است که میگم برو یخ بیار، قرار شیستی مرا سوال جواب میکنی. خب برو یخت بیار دیگه.
رفتم دیگه.
محمود اغلب با گپایش دیگران را آزار می‌داد، چون نمی‌توانست به کسی اعتماد کند. تنها بود، کسی هم با او دوست نمی‌شد. دست به زن داشت و وقتی عصبی می‌شد دیگه هیچ چیز نمی‌فهمید. این مسئله همسرش نادیه را بسیار پریشان کرده بود، تا جایی که بالاخره تصمیم گرفت به محمود پیشنهاد بده با روانشناس گپ بزنه.
میگم محمود جان.
بله.
یه چند وقت میشه که میخواییم یک گپی رو برات بگویم.
چی گپی نادیه؟ باز چی شده؟
میگم عزیزم، من میخواییم از یک روانشناس خوب برات وقت بگیرم، موافق هستی؟
تو چی گفتی؟ درست شنیدی؟
باور کو که کمک میکنه بهتر شدی.
کمک میکنه؟ نادیه تو فکر میکنی من دیوانه هستم؟
وای خدایا، چرا این گپا رو میزنی؟ من کی گفتم که تو دیوانه هستی؟
همیالو گفتی.
چرا گفت دادن من میمانی؟
چی هستی؟ پیشنهاد خارخوندید نکنه باشه؟ یا یکی در گروه تلگرام و واتساپ و فیسبوک خوندی؟
هیچ کدام.
چطور نیب؟ خودت گفتی باید روانشناس برو. بس دیوانه هستم دیگه.
محمود صدق سرچم، من مدت زیادی میشه که در این رابطه فکر میکنم. تو خیلی عصبیستی عزیزم، باید بری پیش روانشناس کمک آرام شوی.
صبر کن. یک گپ دیگه، از زندگی کردن با من مانده شدی؟
نه خیلی، اصلا چرا این گپ میزنی؟
دیگه مرا دوست نداری نی؟
این گپ ها نیست عزیزم، من تو را بسیار دوست دارم. من فقط از خاطر خودت میگم، برای که حالت بهتر شوه باور کن. من زندگی من دوست دارم.
دیوانه نیستم نادیه، دیوانه نیستم. نمیدونه با این بهانه گیری ها میخوای چی را ثابت کنی، واقعا نمیدونه.
باور کن عزیزم، به خاطر خودت میگم، چون دوستت دارم.
بس کن دیگه، بس، نمیخوام بشنوم. ما حالم خوب است.
میفهمم
اما هیچ خوش ندارم دیگه در این خانه نام روانشناس بشنوم. دیوانه خو نیستم. مردم چی خواد گفتن؟
با مردم
محمود
چی رفت
پیش روانشناس، دیوانه
است. میرن
نادیه وقتی با برخورد شوهرش مواجه شد دیگه گپی از روانشناس نزد، چرا که می ترسید محمود عصبی شود و از اونجایی که دست بزن هم داشت ممکن بود او را لت کند. او مدام سعی می کرد با آرامش با او برخورد کند تا مبادا از چیزی خفه نشود، ولی کم کم از این همه مدارا کردن داشت مانده می شد.
یا خدا چی شده؟ دستت اوگار شده؟
چیز نیست، برو یک دستمال چیز بیار که بستش کنم.
میگم یک وقت نشکسته باشه، خدای نخواسته. بیا بریم دکتر.
نه، نشکسته. ناجان با چوب مرا زد.
کی بود؟
یک دزد دیگه، میخواست کی باشه. در این روزا خود دزد زیاد شده، دزدی زیاد شده نادی. یعنی باور که اگه هوشم نباشه دکان خالی میکنن، از پیش چشم میبرن.
سعی کو چی کرده این دستا؟ بیا که بستیش کنم. ها بیا کم پیشتر، صبر کن.
آرامتر نادیه.
من نمیفهم چرا هر روز با مردم جنگ میکنی، چرا تو با همه مردم مشکل داری. من نمیفهم
تو از چی گپ میزنی. باقی مردم با من مشکل دارن، من با کسی مشکل ندارم.
همه مردم دنیا با تو مشکل دارن. ها چی گپای میزنی به خدا؟
اصلا یه گپه، هیچ کس من دوست نداره. من در این دنیا تناسم، تو هم اگه زندگی با من خفصی برو، هر جایی میخوای برو.
خدا باز شروع کردی، این چی گپس که میزنی آخه؟
او از پدرم که تا مادرم مرد رفت زن گرفت، او هم از مادرم درم.
محمود او بلا زده. مرگ آمدم.
چی شده؟
هیچ معلوم است تو کدام گوری هستی؟ چی میکنی معلوم نیست؟
هیچی، مگر چی شده؟
درد و بلای چی شده؟ چرا کارایی را که من برد گفتم انجام ندادی ها؟ بی گفتی بی شرم بی حیا، روز تا شب اوش دبازی و ساتیریست، بی حیا بچه را جای زود نمیماندی تو.
معذرت میخوایم.
خوب شدی؟ درد آخه، مرگ آخه. پدر سبیل شدی طبیبی که رفته داشار گم شد که به خیزه بیایه. مرا مانده تا دیگه خود کار و بار زندگی. تو هم که روز داشام امروش تر کشک بازی میکنی. معلوم است تو چی میکنی؟ مرگ. دیگه بیگفتی میکنی؟ دیگه بیگفتی میکنی؟ بی شرم بی حیا.
خواهش میکنم برای لط نکنی.
خوب شد. خواهش میکنم. تیز میری خانه رو جارو میکنی. بعد از وقت اونجا یک لست ماندیم سر تاخچم رای پیسه میگیری، دانه دانه خریدار میکنی، یک قران رو بی جای نمیکنی، اضافه پیسه رو پس بری. کمی گوش رو چک دفت پش کنه که خوب بفامی.
خود تو کنید اینجا خیلی دوره مانده میشم.
حالا خوب شد کیفتر تو مانده شدن یاد گرفتی. گپ نزن بی حیا، کار کوک من میگم انجام بدی، فهمیدی؟ اگر باز نما چه تو کوبت میکنم. بی شرم و بی حیای ناگو در چشم مدرای میگم من نمیتونم، اونجا دور است، مانده میشم. این نازدانه بر من.
متوجه شدی؟ همیشه خدا مرا لط میکرد، پدر مام که هیچ وقت خانه نبود، نمیفهمم چند دقیقه در شار بود، چند دقیقه در بچم قریه، باز میدیدی که در خانه نبود، یک روز در شار بود، معلوم نیست چی میکرد، به من اهمیت نمیداد، مهمی نمی بود، یکانت مرا در خانه تنها ایلا میدادن.
عزیزم محمود جان صدقی سرچم، بهتر است که ایش با او روزای بد فکر نکنی. چرا خودت عذاب میتیا؟ یاداوری گذشته فقط تو رو عذاب میتن.
نادیا حال تو خوب است؟ چی رو میگی که با او روزا فکر نکنم؟ اون روزایی که تو میگی فکر نکنم بخشی از گذشته ایم است.
درست است.
مگر میشه فکر نکنم؟ میشه؟
خب عزیزم گذشته ها گذشته، به نظرم براش فکر نکن که عذابم نکشی.
نمیتونم، من نمیتونم فکر نکنم.
بسیار خوب، حالا عصبی نشو، برو استراحت کن، یک تابلت هم برات میارم بخو که درد دستت کمتر شوه، بعد از اون میشینیم همراهی هم مفصل گپ میزنیم.
برو همین کارو کن، تابلت هم بیار. تشکر.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
زربان
با یاد خدای دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که باز هم در این ماه مبارک رمضان در خدمتتان هستیم تا در ادامه بحث‌های مربوط به امراض و بیماری‌های مختلف و روزه گرفتن با شما باز هم به مدت 25 دقیقه با حضور کارشناس محترم برنامه صحبت و گفتگو داشته باشیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد تأثیرات روزه گرفتن روی مسائل قلبی و مشکلات و امراض قلبی صحبت بکنیم. بدون شک تأثیر مراعات بعضی از نقطه‌های تغذیه‌ای روی سلامت و صحت ما مورد بحث قرار خواهد گرفت، مخصوصا روی سلامت قلب، و ما بحث خواهیم کرد که اونایی که مشکلات مختلف قلبی دارن چه نکاتی را باید در ماه رمضان برای روزه گرفتن مراعات بکنن یا در چه شرایطی نمیتونن روزه بگیرن. امید است که با ما همراه باشین. قبل از هر چیزی آدرس های ما را برای ارسال پیشنهادات و انتقاداتتان یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران سامانه و شماره تلفن های برای پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. منتظر نظرات شما هستیم. سلام و احترام دکتر صاحب مرادمند.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز این برنامه و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
دکتر صاحب تشکر از حضورتان، بسیار سپاسگزاریم که وقت گذاشتین که ما با شما امروز یک بحث را داشته باشیم. در ابتدا اگر لطف کنین یک کلیات را در رابطه با مشکلات قلبی و کسایی که مریضی های مختلف قلبی دارن، اینا شرایطشان اگر بخوان روزه بگیرن چطور است؟ آیا روزه گرفتن در اینا مشکل را به وجود میاره؟ آیا میشه چیزایی را مراعات کرد و با توجه به مریضی قلبی افرادی که میخوان روزه بگیرن اینا میتونن این فریضه الهی را انجام بتن؟
بله، در رابطه با بیماری های قلبی همطور که مستظر هستید، مسئله مرگ و میر شایع‌ترین علت مرگ و میر در بیماری های قلبی، به اصطلاح علت مرگ و میر در کشور ما بعد از تصادفات بیماری های قلبی عروقی است و با توجه به شیوعش و این شیوع رو به افزایشش در آینده نزدیک لااقل، علی‌رغم اقدامات کنترلی و پیشگیری، بایستی به این بیماری ها توجه بشه که کمان که توجه هم مبذول میشه. بیماری های قلبی بسیار یه سری عوامل مساعد کننده دارن که در برنامه های مختلف به اون اشاره شده و شنوندگان عزیزم حتما به اون اشراف دارن. یکی دیابت هست که خودش بیماری نسبتا شایعی هست در جامعه، فشار خون بالا هست که باز اون هم بیماری شایع تر از این، خود بیماری های قلبی، تنگی های عروق، سکته های قلبی، کسانی که تحت اعمال جراحی قلب قرار گرفتن و نهایتا نارسایی قلبی که با به اصطلاح کاهش عملکرد قلب همراه هست، اینا جزو بیماری های بسیار شایعی هستن که در جامعه باشون سر و کار داریم.
بله،
و طبعا کنترل این عوامل خطر، ریس فاکتورها به اصطلاح ما، میتونه در جلوگیری از بروز بیماری یا کنترل بیماری یا کاهش عوارضش کمک کننده باشه.
بله،
و طبعا رژیم غذایی یکی از اون عواملی هست که در این راستا به بیماران ما کمک اساسی میکنه و ما همیشه به این مسئله در مورد توصیه‌هایی که به اصطلاح به بیماران میکنیم به اصطلاح ابراز میکنیم مسئله رو و رژیم غذایی رو یکی از پایه‌های درمانی محسوب میکنیم، به خصوص که یکی از عوامل مساعد کننده این بیماری ها افزایش وزن و عدم تحرک فیزیکی است و چاقی یکی از اون عواملی هست که میتونه تشدید کننده بیماری های و همون ریس فاکتورها و خود بیماری قلبی باشه. بنابراین کاهش وزن و رژیم غذایی مناسب و فعالیت فیزیکی مناسب، اینها عواملی هستند که کمک کننده هستند علاوه بر درمان های دارویی.
بله،
من همینجا عرض کنم که مسئله روزه‌داری با مسئله رژیم غذایی مقدار زیادی متفاوت هست و نبایستی روزه‌داری رو به عنوان یک رژیم غذایی محسوب کنن، چون با رژیم های غذایی متداول که برای کاهش وزن یا بیماری های قلبی که بهشون اشاره کردم به کار میره کاملا متفاوت هست و اینکه آدم 16 ساعت 17 ساعت چیزی نخوره و بعد ظرف اون 7-8 ساعت بخواد همه چی رو جبران بکنه، اساسا این رژیم غذایی محسوب نمیشه و کمکی به وضعیت بیمار نمیکنه.
بله،
روزه‌داری به خاطر امر الهی هست که در قرآن به اون اشاره شده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این آیه شریفی قرآن هست و خاطر رعایت به اصطلاح فرمان خدا هست که ما روزه گیریم، روزه داریم، به خاطر اینکه با تقوا بشیم. راجب این که دیابتمون کنترل بشه، فشار خونمون کنترل بشه، اینها بیان نشده. بنابراین امر الهی رو باید اجرا کرد، خب اون مسئلهش جداست، ولی برای اون که آدم بخواد همزمان با رژیم غذایی به اصطلاح اون تعادل به اصطلاح وضعیت قند و چربی و اینجور عوامل کلیش به هم نخوره باعث قطعا در موقع افطار یا سحری رعایت بکنه رژیمی رو که قبلا براش توصیه شده در این ماه. یعنی مثلا اگر چربی ها رو نباید استفاده میکرده بازم باید رعایت کنه. اگر مواد قندشینی مثلا فرد چاقی هست، این فرد خب علت چاقی معمولا پرخوریه، معمولا این چنینه. حالا بیماری ها رو بذاریم کنار، درصد بیماری ها کمکاری تیروئید و نمیدونم بیماری خاصی ما خیلی کم، ولی بیشتر پرخوری. خب این پرخوری میتونه برای اون فرد چون در ذاتش هست این فکرش، اون 16 ساعت هیچ نمیخوره، بعد جبرانش رو در فاصله بین افطار و سحر میکنه.
بله
و این طبعا براش سوء اثر داره. بنابراین باعث حتما اون رژیم رو که قبل از ماه مبارک داشته رعایت بکنه. حتما باید اون مثلا اگه فشار خونی هست باید نمک نخوره، الان بایستی رژیم کم نمک رو رعایت بکنه. اگر که چربی رو باید رعایت میکرده الان باید رعایت بکنه و قصه الهاسا. حالا ممکنه مواد فرض کنین مایعات و اینجور چیزها رو بر حسب شرایط، حال افراد مختلف بیمارای مختلف متفاوتن، اونها رو ممکنه نیاز باشه بیشتر استفاده کنه اینا، ولی بعد رژیم مثلا مریض فشار خونی هست، این مریض فشار خونی باعث رژیم کم نمکش رو در افطار هم حتما رعایت بکنه و الا باعث فشار خون بالا براش میشه بعد از افطار و این مانع از این میشه که بتونه به روزداریش ادامه بده.
برای بیماران قلبی که شرایط خاصی دارن دکتر صاحب، در مجموع آیا ممنوعیت های مطلق و قطعی وجود داره که مثلا در فلان شرایط اصلا نباید روزه بگیرن یا فلان کار نباید انجام بتن؟ راجع به امی محدودیت ها و ممنوعیت های قطعی اگر بفرمایین ممنون میشیم.
ممنوعیت های مطلق، حالا باز این موارد متعدد هست، ولی یه چیزی که میشه کلی گفت در بیماران دیابتیک هست. شما مجبورم به دیابت و فشارخونه هم اشاره کنم به خاطر اینکه اینا یه زیربنای بیماری قلبی هستن. یعنی بیماران قلبی ما دوچار یکی از این دوتا یا هر دو هستن و یا چربی خون بالا. دیابتی که کنترل نشده باشه، دیابتی که با انسولین کنترل میشه، خب این طبعا روزه براشون مناسب نیست.
بله.
بیمار دیابتی که داروهای متعدد میخوره، مجبور چند وعده دارو خوراکی مصرف کنه، روزه براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره و فشار خونش با داروهای متعدد کنترل میشه که در طول روز باید استفاده بکنه، حتما طبعا براش مناسب نیست. کسی که فشار خون بالا داره ولی فشار خونش با دارو کنترله، اما در زمان روزداری این فشار خونش بالا میره، با وجودی که خب روزه هست و چیزی هم نمیخوره، داروش هم فرض کنید در سحر خورده، کنترل بوده، سحر داروشو خورده، افطارم قراره مثلا داروشو بخوره، با نظر پزشک مثلا بتونه سحر افطار با فاصله 17 ساعت بخوره، که اینا خودش همه مورد خاص هستن، نمیشه. قبلا هم فشارش کنترل، اون که فشارش کنترل نبوده طبعا روزه نباید بگیره، اما اونی که فشارش کنترل هست، قبلا قبل از ماه مبارک اینجور بوده، الان اومده و روزه میگیره، چند روز روزه گرفته، فشار خونش طرفای غروب بالا میره با وجودی که دارو صبحش خورده، این هم نباید روزه بگیره.
بله.
اما کسی که فشارش میاد پایین و معمولیت کنترل در زمان قبل از افطار اینها با دارویی که خب مرتب در زمان ماه مبارک مصرف میکنه، این میتونه روزه بگیره، مشروط که بیماری دیگه ای نداشته باشه. من فقط فشار خون اشاره کردم.
بله.
کسی که فرد چاقی هست خب و هیچ گونه بیماری خاصی نداره، طبعا این میتونه روزه بگیره به صورتی که به اصطلاح تحملش داشته باشه. کسایی که بیماری عروق کورنر دارن، هم بیماری که یا سکته قلبی قبلا کرده یا تنگی عروق داره ولی با دارو کنترل هست، در صورتی که با دارو کنترل هست و با گرفتن روزه علائم بیماری تشدید نمیشه، میتونه روزه بگیره. یعنی به اصطلاح بالقوه عرض میکنم میتونه، ولی خب افرادی هستن که مراجعه کردن، خب میان میگن که مثلا چند روز روزه گرفتیم مثلا دچار درد سینه شدیم اینا، خب طبعا به اونا میگیم که دیگه نباید روزه بگیرید.
بله.
کسی که دچار نارسایی قلبی هست به طور کلی اگر بخوام بگیم روزه براش مناسب نیست، این رژیم بی‌نمک باید رعایت بکنه، داروهاش هم باید مناسب مرتب بخوره. تنظیم داروهای این افراد در زمان روزه‌داری به خصوص با 16 ساعت خیلی مشکل میشه، چون مثلا کسی که نارسایی قلبی، منظور نارسایی قلبی پیشرفته است که داروهایی میخوره، چون نارسایی قلبی برگریدینگ داره به اصطلاح
که درجه داره، 4 درجه داره. ما منظورم اونه که درجه 3 و 4 هستن، اون درجه 1 هستن، یه روزی یه قرص یا دو تا قرص میخورن، اونا منظورم نیست. اونا طبعا میتونن روزه بگیرن، ولی کسانی که درجه 3 و 4 هستن و داروهای متعدد کنترل هستن، ممکنه الان هم علامت ندارن، با دارو کنترل هستن، ولی وقتی روزه میگیرن از کنترل خارج میشن، چون از طرفی خب طرف افطار رو رعایت رژیمشون نمیکنن، بعدم داروهاشون رو بایستی کم کرد، از جهاتی باید کم کرد، ممکنه که باعث تشدید علائم بشه، به خصوص بعد از افطار که گرسنگی ممکنه باعث بشه که اینها یه دفعه دارو غذای زیادی بخورن یا مایعات زیاد بخورن و برن در تشدید نارسایی. برای این افرادم به نظر من نبایستی روزه بگیرن.
خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، بعد از او دوباره در خدمتتان خواهیم بود.
من تبریکی به روز اولی ها دارم، اونایی که برای اولین بار تجربه میکنن این افطار و سحرها رو، و مطمئنن یه ذوق بی نظیری که سالها انتظار شیدن، ولی در حقیقت ماه مبارک رمضان ماه خودسازیه. این خودسازی هم میتونه فردی باشه و هم میتونه اجتماعی باشه، حضور ما در جامعه. یکی از این مهمترین مهارت هایی که در زندگی ما بهش خیلی اشاره میکنیم همدلیه، و در این دنیای پر استرس، دنیای در حال گذار، که شاید خیلی فرصت با هم بودن برای وعده صبحانه یا وعده نهار در کنار هم نیستیم، فرصتی که خانواده در کنار هم جمع میشن به منزله سحری خوردن، افطار کردن، و این با هم بودن، تجربه‌ای که خانواده رو دوباره در کنار هم دعوت میکنه، حس خیلی خوبی برای تک تک اعضای خانواده میتونه باشه. این که میگم خودسازی فردی، در کنار این مسئله خود فرد روی خودش کار میکنه، خیلی از مسائلی که مثل خودکنترلی، خودتنظیم، مجوز مهارت‌های زندگی مطرح میکنیم، ببینیم ناخودآگاه به خاطر اینکه روزه گرفته، یعنی تصمیم گرفته خیلی از رفتارهایی که قبلا انجام میداده مثل غذا خوردن، حالا اون کارو نمیکنه. در مورد رفتارهای روزمره خودش هم این اتفاق میفته، یعنی با تنظیم هیجان‌ها خیلی اوقات ممکنه هیجان‌های منفیش رو بخواد مدیریت بکنه، و اینها خودش کمک میکنه که بتونه به رشد فردی برسه. اجتماع هم همینطور، خیلی اوقات ما مطرح میشه که آمار جرائم پایین اومده و اثرگذاری که این ماه داره چه جنبه فردی و چه جنبه اجتماعی تونه یک شور و هیجان جمعی رو ایجاد بکنه، به این خاطر که وقتی ما در جمعی با یک هدف مشترک همسو و همرنگ میشیم، این میتونه اثرات خیلی خوبی رو برای خانواده باشه. بله، همیشه والدین ما مطرح کردیم که مهمترین الگو برای فرزندان هستن، و به خصوص توی طرحواره درمانی که روی کرده من هست، ما میگیم 3 تا بُعد رو در نظر میگیریم که هر انتخاب، هر تصمیمی که ما در زندگی در امروزمون داریم نشأت گرفته از این 3 مورده. یکی خلق و خوه، هر کودکی با کودکی دیگه، با خواهرش، با برادرش خلق و خوی متفاوتی داره. یکی شیوه های فرزند پروریه، و بُعد دیگه نیازهای هیجانیه. توی ماه مبارک رمضان اون چیزی که ما بیشترین تأثیر رو میتونیم روش داشته باشیم اینه که خلق و خوی خودمون رو با توجه به نیازهای هیجانی که کنترلش میکنیم، مدیریتش میکنیم. یعنی میخوام بگم در این ماه انقدر والدین میتونن الگو و مؤثر باشن که بچه ها یاد میگیرن که اگر مثلا پدر یا مادر حالا قبلا این رفتار رو داشت، ولی الان چون روزه داره من ملاحظهش رو میکنم، اون ملاحظه من رو میکنه، یک تعامل دو سویه است، و مهمتر از همه همین خودتنظیمی و خودکنترلی هیجان هاست که بچه ها یاد میگیرن در این ماه. والدین حالا به هر حال رفتارهایی رو قبلا داشتن یا بچه ها شیطنتهایی رو میکنن، ولی به واسطه حضور در این ماه و روزه داری مسلما این خودکنترلی و تنظیم هیجان انجام میشه. از دیگه مسائلی که بچه ها باز یاد، کار خیر گروهیه که انجام میشه. شاید خیلی از خانواده ها رو هممون در اطرافمون به نوعی میشناسیم که از نظر مالی خیلی نیازمندن، خب چقدر خوبه که به همراه بچه ها اگر قرار کمکی داده بشه که اونها بتونن این مسئله رو یاد بگیرن و سرلوحه خودشون برای آینده هم داشته باشن.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان با ما همراه هستین. بسیار تشکر میکنیم از اینکه با حوصله برنامه را تعقیب میکنیم. امید است مورد استفاده تان قرار بگیره. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر پورفرخ. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر صاحب سینا مرادمند متخصص امراض قلبی عروقی بحث مفصل و مفیدی را در رابطه با مهمترین بیماری ها و مشکلات قلبی اینجا گفتند. با نکات مهم اشاره کردند در رابطه با شرایط روزه گرفتن اینمی مریضا که چطور میتونن روزه بگیرن و همینطور تاکیدات بسیار مفید و خوبی را در رابطه با چگونگی تغذیه و غذا خوردن و خوراک در زندگی به خصوص در ماه روزه کردن که باید رعایت شود. امید است که مسائل مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب، یکی از مریضی های دکتر صاحب و یکی از اختلالات قلبی در میان مردم مسئله بی‌نظمی های کارکرد و فعالیت قلب است که بعضیا در حرکات و فعالیت قلب خود یک بی‌نظمی ها و گدودی های را دارن. به اونا آریتمیا میگن، یعنی یک بی‌نظمی در فعالیت و کارکرد منظم قلب. حال کسانی که این آریتمیا و بی‌نظمی ها را دارن، آیا مشکلی در ماه روزه برای روزه گرفتن دارن یا نی؟ و دیگه ای که پرسیده شده که مریضی که بی نظمی و آریتمی داشته در ماه رمضان بهتر شده، خوب شده، نظر شما در این رابطه چیسته؟
آریتمی که می فرماین یه بحث خیلی کلی، چه نوع آریتمی بوده؟ به هر حال حالا هرچی بوده اگه با ماه مبارک با روزگی براشون بهتر شده، خب خیلی خوبه.
بله.
ببینید، آریتمی ها علل مختلفی داره. حالا ممکنه علت بیماری زمینه قلبی مهمی وجود داشته باشه آریتمی ایجاد بکنه، گاهی اوقات بیشتر جنبه های استرس و عرض به حضورشون مسائل روحی روانی و استرس های روزمره باعث تشدیدش میشه و گاهی هم مثلا فردی که پرولاپس درجه میترال داره، یکی بیماری خیلی ساده میتونه باشه، میتونه آریتمی هم همراهش داشته باشه که اون آریتمی ها گاهی هم اذیتش میکنه. اون به اصطلاح آریتمی خودش بیشتر از اصل بیماری ایجاد ناراحتی میکنه. پس اون آریتمی خیلی یه طیف وسیع است، نمیشه راجبش نظر داد. ولی اینکه بهتر شدن، به خاطر که مسائل روحی روانی خیلی تأثیر مثبت داره، مثبت از جهتی که بهبودش،
بله،
و منفی از جهت بدتر شدنش روی آریتمی های قلبی. بنابراین خود این آرامشی که در ماه رمضان دست میده باعث بهبود آریتمیشون شده و طبعا اگه بیماری زمینی نداشتن ادامه روزداری براشون مناسبه.
دکتر صاحب، کسی که همین آریتمیا و بی‌نظمی عمل کرد و فعالیت قلب داره، یعنی از قبل داشته و برایش پیس میکر یا به اصطلاح عامیانه بطری و دستگاه داخل قلبش گذاشتن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
بله، پیس میکر مغایرتی نداره. عرض کردم مغایرت روزداری کلن این چیزی هم که خب مراجع به اون اشاره میکنن این واقعیتیه. ببینید، کسی که روزه میگیره باید خودش هست که میتونه تصمیم بگیره که این میتونه ادامه روزداری داشته باشه یا نه، و نظر پزشک اولویت ثانی داره. یعنی چی؟ یعنی که فرد حالا بیماری خاصی، من بیم اون مسائل خاصی که من عرض کردم، چه موارد کنترل نشده، دیابت، فشار، بیماری قلبی، اونا که جای خودش، ولی منهای اونها کسایی که بیماری های مختصری دارن و داروی مصرف میکنن، خب چند روز اول ماه مبارک یا قبل از اون پیشواز میرن چند روز روزه میگیرن ببینن چه جوری است. اگر توانشو دارن، مشکل جدیدی پیدا نمیکنن، ادامه میدن. اگر که نه، مشکل خاصی پیدا کردن، نباید ادامه بدن.
بله،
این به فرد بستگی داره، هر فردی به فرد دیگه فرق میکنه، حتی اگر که بیماری مشابهی داشته باشه.
دکتر صاحب، کسایی که سابقه فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن و تحت درمان و معالجه هم هستن، آیا روزه گرفتن ممکنه برای اینا مشکلی را به وجود بیاره؟
عرض کردم در مورد فشار خون یه بحث مفصلی هست دیگه. کسی که فشار خونش با دارو کنترل هست میتونه روزه بگیره، مشروط به این که در طول روز این فشار خونش خیلی نوسان شدید نکنه. اگر نوسان شدید بکنه براش مناسب نیست.
بله.
اندازه‌گیری فشار خون باز توسط خود فرد، اینم باز بحثش مفصله، خیلی ها موافق با این قضیه نیستن، بعضی ها موافقن، ولی اونایی که به این امر عادت دارن و خب روششو بلدن، صحیح دستگاه مناسب دارن، اندازه‌گیری میکنن، بله، روز لااقل روزهای اول ماه رمضان این کار رو باید بکنن که ببینن این تغییرات رو در روزداری به اصطلاح تغییرات خیلی هست یا نیست. اینو حتما باید افراد روزهای اول خودشون چک کنن، کسانی که سابقه طولانی فشار خون دارن، سالهای قبلا روزه گرفتن و احیانا مشکلی نداشتن.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوالی که آدم ها از کجا بدانن که قلبشان سالم است؟ یک نکات و رهنمایی های کلی اگه بکنین بسیار خوب است که افراد با توجه به اونا تا حدودی به سلامت خودشان پی ببرن و اگر مشکلی هم داشته باشن باز با توجه به اینمی صحبت ها و رهنمایی ها متوجه مشکل و پرابلم در قلب خود بشن و دنبال بررسی و معاینات برن. یک توصیه کلی هم آخری در رابطه با روزه گرفتن برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین.
برای اینکه آدم بفهمه قلب سالم داره قطعا باید با پزشک مشورت کنه. یکی اینکه خودش علامت خاصی نداشته باشه، مثلا موقع تنگی نفس ممکنه چند تا طبقه پله بالا بره، به راحتی بره، نفسش تنگ نشه یا راه سری بره، یک کمی بدوه، تنگی نفس نداشته باشه، دچار تپش، ریزش، سرگیجه، علائم مشابهی نشه، درد سینه موقع فعالیت نداشته باشه. اینا علائم شایع بیماری قلبی میتونن باشن که با اونها بیمار به پزشک مراجعه میکنه. اگر اینها رو نداشته باشه، خب اگه با خودش رو چک بکنه قطعا باید با پزشک مشورت کنه، معاینه بشه، نوار قلب گرفته بشه و چیزای دیگه که پزشک صلاح میدونه. در اون صورت میتونه بگه که تقریبا قلب سالمی داره اگر همه اینها مثبت باشه.
بله،
ولی این مسائل خب همه 100% نیست. و به طور کلی هم راجع به این که روزداری برای کی مناسبه کی مناسب نیست گفتم که اول خود فرد هست که میتونه راجع به خودش تصمیم بگیره، این شرط اول. شرط دومی که بیماری های شدید قلبی و بیماری هایی که داروهای متعدد مجبورن از استفاده کنن، نباید قطع بکنن به هیچ وجه. دیابت کنترل نشده، فشار خون کنترل نشده، فشار خونی که در موقع قبل از افطار افزایش پیدا بکنه، اینها منع کلی هستن از نظر قلبی و بیماری های مهم. ولی بقیه موارد رو مورد به مورد بایستی هم خودشون در نظر بگیرن، نظر روز چقدر توان شدن، و هم که با پزشکشون مشورت قبل از ماه مبارک و بعد به تصمیم بگیرن.
خب تشکر از دکتر صاحب سینا مرادمند، تشکر از شما عزیزان، خدا حافظتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را
باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری گرد.
به نام خدا. قضا دیگر نشود بر هزار ناله و آه، به کفر یا به شکایت براید از دهنی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. خوبان همراهی که صدای ما را بر شنیدن انتخاب کردید، جور باشید و صحتمند، و امید که در کنار همه اینها دل و دماغ پذیرفتن سلام ما را داشته باشید. سلام ما هزار مرتبه تقدیمتان. برنامه پند پیران است و رادیو دری، رادیوی خود شما. اگر با ما بوده باشید و از دوستان تازه پیوسته به این برنامه نباشید، حتما برتان معلوم است که در این برنامه چه قندهایی را میشنوید. بله، قندهایی به شیرینی زبان شیوای پارسی، آن هم از نوع حکایاتش که گوشه از آن دریای بیکران حکایت پارسی در جوامع الحکایات محمد اوفی و بوستان سعدی برشته تحریر در آمده است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را برشته تمثیل در آورده، و امروز ما وعده ایتان می دهیم که یک خوبش به نام دست و دل پاک را بشنوید.
آخاجه حسام،
سلام بر تو صابر.
و سلام بر تو. امروز در چه حالی خاجه؟
تا چشم دشمنانم کور شود و جگر حاسدانم چون اسپند بر آتش کرده نیکویم.
صد شکر که تو خوبی و ما نیز نه از جماعت حاسدانیم و نه بدخواهان و نه دشمنان.
خدا بهتر می داند.
الله اکبر.
درود و سلام بر استاد صابر خراط.
درود و سلام بر تو کریم. درود و سلام بر تو. دمی به حجرم بیا.
آخر استاد صابر باید از پی خواجه حسام روم.
مگر خواجه حسام طفل صغیر است که اگر تو از پیش نروی در راه افتد و رگ و پیش از هم جدا شود. دمی بیا.
به دید منت. و سلامی دوباره.
و علیکی صدباره. خب چگونه ای کریم؟
خدمت خواجه حسام میکنم و دعا به جان استاد صابر که هر بار گذارم به میانه بازار میفتد، به محبتی پدرانه این کمینه را مینوازد که اگر لطف استاد نبود، کریم نزد عیال و فرزند خجل بود که خواجه خست حال دارد و مواجب کار کرده را نیز یک برصد می دهد.
بیا بگیر.
این چیست؟
بازیچه کودکان برای یه طفل تو.
خدایت خیر داد استاد صابر، کاش یک از هزار مردمی تو در دل خواجه احسان بود. این بازیچه به طفلم میدهم و میگویم استاد از برای از ساخته تا عمری بندگیت کند.
هیچگاه چنین مگو کریم، هیچگاه. بزرگی به خدمت این و آن کردن یا خواجه فلان و دوله بودن نیست. بزرگی به دست و دل پاک است که تو داری و فرزندت را هم میآموزی. حال برو تا خواجه حسام فریاد نکرده. کریم؟
کریم؟ در کدام جهنم در رئیس فرو برده ای که باز قطره ای شده ای و به خاک اندر گشته ای؟
آمدم خواجه، نزد استاد صابرم.
بیا دیگر، بیا.
باشد.
برو تا خواجه خشمگین نشده که من نیز باید از برای گرد آوردن چوب بروم. برو، برو.
در پناه خدا. آمدم. سپاس از مهرت استاد. فرحال بدرود. من از این سو میروم، شما از آن سو.
آری آری، بدرود بدرود، در پناه خدا.
آمدم خواجه، آمدم.
صابر حلوا خیرات میکند که تا گذرمان به بازار میافتد سر از حجره او در میآوری.
استاد صابر مهربان است و منصف. نگاه کنید این بازیچه را از پاره های چوب برای طفلم ساخته.
فرفره چوبین؟
آری.
بیا برمی.
های کجا؟ روزی پیش رفیق و امروز حتی نانقدر آشنا که نوزر را سلام می کنی خاجه؟
یا قاضی الحاجان، ما را در پناه خود گیر. باز این ابوالهول؟
اوی پوست استخوان، مراقب باش چه میگویی. و دیگر مرا با تو سخنی نیست، من روی سخن با تو دارم خاجه سام.
لیک مرا با تو سخنی نیست، حتی به قدر همان سلام که گفتی.
افسوس، پس حال باید با خود بگویم. میدانی که این بازار محل عبور گزمگان نیست؟ در این بازار آن که طراران میراند و کج دستان را بازو میپیچاند نوزر است. در برابر بازاریان چه میکنند؟ حق العمل نوزر را میدهند. لیک اکنون چندیست از خواجه سام مرا هیچ نرسیده. حال در همیان سوس میکنی و اقبل رنج مرا میدهی یا نه؟
کدام رنج؟ کدام عمل؟ طرار اگر به سال یک بار به حجره میزند، تو به هر روز که شبانگاهش ماه تمام دارد جیب مردمان میزنی. من؟ تو را پول سیاهی هم نخواهم داد. از جانم چه میخوایی؟
پس این کلام آخر است؟
این کلام اول و آخر است.
باشد پس.
آی 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 نوزر خاجه سام را کن بابینا. این پول بیابان و آفت انسان خاجه سام را کن.
همین تنها کاری که از تو می آید فریاد از نه قلیان.
نه بکن کریم، این دیو هم اکنون است که مرا بکشه.
چه می کنی؟ سکم می دهی؟
هم اکنون سکه‌ای به همراه ندارم. مجنون رهایم کن.
سکه به همراه نداری ها؟
کریم
نزن. کسی به یاری ما ناید، این خون خواهده حساب را کشت.
کسی پیش نمی آید، همه می دانند چون نوزر کسی را تعدیب می کند. اگر پیش آیند فردا روز نوبت ایشان است. سکه
کریم
حال
اندیشه ای کن.
چه شد سکه؟
زمان بده. مقصودم این است که زمان بده. می روم از سرای خواجه برایت سکه می آورم. دیگر رقم نزن.
این شد ستاب کن که اگر تا سایه این درخت از اینجا به اینجا می رسد باز نگردی، باز من میدانم و خواجه سام.
میایا همه اکنون میایا. نزم میایا.
عجب عجب، چه حکایت غریبیه. کاش از به یه کاری نرفته بودم تا خود به یاریت می آمدم.
هیچ نمی توانستی کرد استاد، نوزر به دیو دو سر می ماند.
آخر چه شد کریم؟
هیچ، گریبانم گرفت در میانه بازار و گفت سکه به همراه نداشتم. پس مرا چون خمیر نان کوفت
و هیچ یک از اهل بازار نیز از بیم پیش نیامد.
سرانجام کریم چاره اندیشید، اینکه به خانه آید سکه هایی بردارد و از برای نوزه را برد.
و این چاره از نخست نتوانستی کرد کریم؟
وگر این چاره از آغاز می کردم چه کس کیفر خست و بخل و بدخلقی خاطر را به او می رسم؟
عجب عجب
چه می گویی ثابت؟ گویا گوش هایم سنگین شده